نیابد صورت آید در خیال، تا کشاند آن خیالت در وبال. با اون تصورات ذهنی، با اون خیالات ذهنی تو رو به بدبختی گرفتار میکنه. ما بارها گفتیم که ماها همه گرفتار خیالاتیم. مولانا هم خیلی راجع به خیال بحث میکنه و ای کاش آدمی بتونه بر ذهن خودش مسلط باشه، این خیال خودش رو مهار بکنه، مدیریت بکنه. ما گاهی وقتا میبینیم که نیم ساعت داریم توی ذهن خودمون با یکی دعوا میکنیم، اصلا واقعیتی نداره. ای یکی من میگم، تو خیالم یکی اون میگه، دو مرتبه یکی من میگم. همینطور ای برای خودمون تو کارگاه ذهنمون با تار و پود موهوم یه چیزی میبافیم و عمرمون توی این عالم خیالات هدر میره. اینا کار شیطانه. این خیالا حالا انواعی داره، یه خیال فرجه و گاهی دکان، یه خیال علم و گاهی خانمان. انواع و اقسام تصورات ذهنی. یه وقت خیال فرجه، فرجه یعنی تفرج، یعنی آسایش و گشایش، خیال این که اگه اونجور بشه چقدر خوب میشه. گاهی دکان، بهره اقتصادی. گه خیال علم، اینم یکی از راه‌های شیطان دیگه، که یک کسی ممکنه با علم خودش از خدا بخواد دور بشه. امام راحل می‌فرمودن که شهوت انواعی داره، یکیش هم شهوت عقلانیه، یعنی یک کسی ممکنه تکیه بکنه بر تعقل خودش و برای همین رفتن سراغ علم و فلان و اینا، یا مثلا با علم خودش غرور پیدا بکنه. این خیلی هست دیگه که یکی عالمه، همین تصور علم او رو گرفتار شیطان میکنه، به جای اینکه تواضع در او ایجاد کنه غرور ایجاد میکنه. گه خیال علم و گاهی خانمان، زن و بچه و الی آخر. حالا راهش چیه؟ نصیحت میکنه مولانا، هان بگو لا حول ها اندر زمان، از زبان تنها نه بلکه از عین جان. میگه وقتی گرفتار شیطان میشی، لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم بخوان و به خدا متوسل شو. هر حرکت و هر نیروی رو بدون که منشأش خداست، به خدا تکیه بکن. لا حول اشاره به لا حول ولا قوت الا بالله، منتها نه این که همین نزدیکی ها. مولانا قصه اون خادم خانقاه رو گفته بود که هرچی اون صوفی سفارش مرکب خودش رو به اون میکرد، اون میگفت لا حول ولا قوت الا بالله، یه لا حول میخون، منتها هیچ کاری هم نمیکرد برای اون مرکب بیچاره. لا حول زبانی میخون، یعنی عادت کرده بود هر چی بهش میگفتن میگفت لا حول ولا قوت الا بالله، هیچ تأثیری نداشت، اما عادتش شده بود که مرتب لا حول بخونه بی اثر. مولانا اینجا اشاره به اون میکنه، میگه لا حول زبانی فایده نداره ها، از عین جان باید بخونی، معتقد باید باشی. هان بگو لا حول ها اندر زمان، یعنی بلا فاصله تو به خدا متوسل شو، از زبان تنها نه بلکه از عین جان، از صمیم دل. این چند بیت رو که راجع به شیطان گفت و شگردهای شیطان، ما اینجا یک اشاره بکنیم. ممکنه یک کسی پیش خودش فکر کنه که خب خدا این شیطان رو آفرید، بعد بنده ها گمراه میشن، به فحشا کشیده میشن در اثر وسوسه های شیطان، بعدم خدا مجازات میکنه، بنده ها رو عذاب میکنه، به دوزخ میبره. خب خدا چرا این کار کرد؟ اولا بعدم ما هیچ مقصر نیستیم، شیطان مقصره. یه توضیح مختصر ما اینجا بدیم بد نیست. وجود شیطان در نظام خلقت لازمه این عالمه. یعنی اگر قرار شد کمال باشه در این عالم و آزادی باشه و انسان انتخاب کننده باشه و این انتخابش هم ارزش داشته باشه، و اگر در یک کلمه قرار شد که انسان با حیوان و گیاه و جماد فرق داشته باشه، این فرق لازمش وجود شیطانه. این مثل این میمونه که یک کسی بگه که من در زمین صاف خیلی خوب راه میرم، میگن خب زمین صاف خطری نیست، احتیاجی به مهارتی نداره، احتیاج به کف نفسی نداره، آدم تو زمین صاف که لازم نیست مراقب خودش باشه، حالا تو هنر نکردی تو زمین صاف راه رفتی. اما اگر یک کسی در سراشیبی کوه که جاذبه او رو داره میکشه پایین و احتمال زمین خوردنش هست، او اگر گفت که من خوب راه میرم و مواظب خودم هستم و سالم میمونم، اونجا میگن تو ورزشکاری، تو هنرمندی، تو ماهری، مسابقه رو تو میبری. یا مثلا یه کسی صخره نوردی میکنه، از دیوار سنگین یا از کوه بالا میره، اون داره بر یک مانع غلبه میکنه. ارزش جایی معنا داره که ضد ارزشی وجود داشته باشه، ما بتونیم به اون ضد ارزش غلبه بکنیم. انسانم در این دنیا وقتی رفتارش، کردارش، اندیشش ارزش پیدا میکنه که یه مانعی سر راهش باشه، یک وسوسه‌ای باشه، یک چیزی باشه که او رو به چالش بطلبه. این چالش دقیقاً اینجاست. یعنی اگر شما در برابر یک چالشی قرار نگیری و یک مبارزه‌ای نباشه که شما همت خودت رو، اراده خودت رو، تصمیم خودت رو، صبر خودت رو، تقوای خودت رو اونجا نتونی نشون بدی، این فایده نداره. خب حیوانات هم خیلی کارا میکنن، جمادات هم یه آثاری دارن، ولی اختیار ندارن. اختیار، آزادی، ارزش، کمال، همه اینا مستلزم وجود یه چالشیه که یه چالشی سر راه باشه، شما اونجا خودتو نشون بدی. به قول حافظ گفت چو بید بر سر ایمان خیش می لرزم، که دل به دست کمان ابرویز کافر کیش. یعنی اون طرف جاذبه هست، من مثل بید که تو باد می لرزه، اینطور ایمانم در خطره. اینجا اگه نگه داشتی ارزش داره، و الا جمادات هیچ آگاهی ندارن، اراده ندارن، یه رفتاری دارن، خاصیت دارن جمادات. هیچ وقت هم جمادات کمال پیدا نمی کنن، یعنی کسی اونا رو ارزشمند نمی دونه. اگر هم گاهی ارزشی نسبت بدن، تشبیه به انسان می کنن جمادات رو و ارزشمند می دونن، یا در خدمت انسان اون ارزش معلوم میشه. حیوانات هم همینطورن. این انسانی که اولا لازمه کار ارزشیش وجود یه ضد ارزش در مقابلشه، و در مساف، در نبرد ارزش معلوم میشه. این یکی. نکته دوم درباره شیطان اینه که وجود شیطان به معنی مجبور بودن انسان نیست. شیطان زمینه رو فراهم میکنه، ولی ما رو مجبور نمیکنه. من مثالی میزنم، مثل وجود امواج رادیوییه. یه آنتنی، یه دکلی در مرکز فرستنده امواج رادیویی هست، موج میفرسه، شما گیرنده ای. وجود موج الزاماً به معنای نیست که شما با گیرندت او رو بگیری. این موج در این عالم هست، ولی این شما هستی که این رادیوی خودت رو، دستگاه رادیو خودتو، یعنی گیرنده خودتو میتونی به روی این موج باز کنی، میتونی نکنی. این موج، این وسوسه، این جاذبه، این ترس از فقر، این جاذبه های منجر به فحشا اینا در این عالم هست، اما بودن اونا به معنای این نیست که تو اختیار نداری که مقاومت بکنی. مثل بودن امواج در فضاست که بالاخره تا تو اراده نکنی و این رادیو رو روشن نکنی و این فرکانس این گیرنده خودت رو با فرکانس اون موج فرستنده یکی نکنی، این در وجود تو ایجاد نمیشه. شیطان هم همینطوره. شیطان یه آنتن تکوینیه در این عالم برای انتشار جاذبه و وسوسه. این لازمه به کمال رسیدن انسانه. اگر نبود اصلا خلقت انسان معنا نداشت. یعنی همطور که خوبی هست باید در کنارش یه منشأ بدی هم باشه، ولی منشأ بدی در عالم به معنی مجبور بودن ما به ارتکاب رفتار بد نیست. یعنی ما مجبور نیستیم. این مطلب در آیات قرآن هم توضیح داده شده، ما حالا بیشتر از این نمیخوایم به اون بپردازیم، چون بحث شیطان بود خواستم این رو اضافه بکنم. مولانا برمیگرده دو مرتبه سراغ همون آقای محترم که در زندان بود و میگه تتمه قصه مفلس. گفت قاضی مفلسی را وانما، گفت اینک اهل زندانت گوا. گفت ایشان متهم باشند چون، میگریزند از تو میگریند خون، و از تو میخواهند تا هم وارهند، زین قرض باطل گواهی میدهند. جمله اهل محکمه گفتند ما هم بر ادبار و بر افلاسش گوا. هر کرا پرسید قاضی حال او، گفت مولا دست از این مفلس بشو. قاضی به این آقایی که همه میگفتن این بی پوله و مفلسه گفت تو ثابت کن که مفلسی. آخه این یه مطلبی است در فقه و حقوق دیگه، که اگر افلاس یک کسی ثابت بشه دیگه چیکارش میخوان بکنن؟ بعضیا پول دارن ولی رو نمی کنن، به اصطلاح پول یک کسی رو گرفته و خورده و یه جایی قایم کرده و توی بانکی گذاشته، حالا یا در داخل کشور یا در خارج کشور معلومم نیست کجا، بعد میگه که من مفلسم، اینجا ازش قبول نمی کنن. اثبات افلاس و خلاصه عسر و حرج، این خودش یه قاعده یه در فقه که باید بر قاضی ثابت بشه. قاضی گفت مفلسی را وانما. وانما یعنی به من نشون بده، اثبات کن. اون آقا هم گفت اینک اهل زندانت گوا. اینک یعنی ایناهاش، بفرما. گفت بفرما، از این اهل زندان بپرس. قاضی گفتش که قبول نیست این که اهل زندان بگن تو مفلسی، پذیرفته نی، برای این که اینا قرض دارن، تو اینا رو اذیت میکنی، غذاهای اینا رو میگیری میخوری، اینا میخوان از شر تو خلاص بشن، گفتن که این مفلسه. مفلس نباید تو زندان نگرداش چون پولی نداره. کسی رو باید تو زندان نگرداش که از ترس زندان بره پولو بیاره. وقتی کسی پولی نداره بیاره، حالا تو زندان هم باشه واسه کسی پول نمیشه. قاضی گفت اینا که انگ مفلسی به تو زدن، من احتمال میدم که چون از دست تو ناراحتن و میخوان از شر تو خلاص بشن میگن تو مفلسی. گفت ایشان متهم باشن. قاضی گفت که این زندانی ها رو من بدبینم، قبول ندارم. چون میگریزند از تو میگریند خون، اینا از دست تو خون گریه میکنن، از دست تو فراری هن، و از تو میخواهن تا هم وارهن، زین قرض باطل گواهی میدهن. چون میخوان تا از شر تو خلاص بشن با یک چنین انگیزهی، زین قرض یعنی با این انگیزه، باطل گواهی میدهن، یعنی گواهی باطل. باطل گواهی دادن یعنی گواهی باطل دادن، یعنی به دروغ میگن که تو مفلسی. اینجا که شد آدمایی که زندانی نبودن تو محکمه هر کی حاضر بود، جمله اهل محکمه گفتن ما هم بر ادبار و بر افلاسش گواه. گفتن نه بابا، این زندانی ها درست میگن، ما هم که زندانی نیستیم شاهدیم که این آقا بی پوله، ادبار داره، افلاس داره. ادبار یعنی بدبختی، مدبرم یعنی بدبخت، ضد مقبله، مقبل یعنی خوشبخت. گفتن این ما ادبار و افلاسشو گواهی میکنیم. این که قاضی گواهی زندانیا رو قبول نمیکرد، برای این که زندانیا دشمن این بودن. در علم حقوق میگن خصم شاهد نمیشه، یعنی اگر یک کسی دشمن شما بود، ادعایی کرد شما رو کشون به محکمه، حالا همین کسی که خصم هست دیگه نمیتونه شاهدم بشه، شاهد باید بیرون از دو طرف باشه. اینجا قاضی اول قبول نمی کرد گواهی زندانیا رو، میگه اونا خصم تو هست، خصم شاهد نمیشه. بعد اهل محکمه گواهی دادن، هر کرا پرسید قاضی حال او، گفت مولا دست از این مفلس بشو. از هر کی پرسید که این چجوریه وضعش، گفتن که ولش کن، این خیالت راحت باشه که این مفلسه. گفت قاضی کش بگردانید فاش، گرد شهر این مفلس است و بس قلاش. قلاش قلاش درسته، به معنای شیاد و حقه باز. قاضی گفتش که این رو تو شهر آشکارا بگردونید که بدونن که این آدم مفلس و حقه بازه، میره پول میگیره، قرض میگیره، نمیده. اون موقع به جای که توی مطبوعات عکس مجرما رو چاپ بکنن یا تو تلویزیون نشون بدن، آدمایی رو که میخواستن به مردم معرفی کنن در جامعه، سوار یک مرکبی میکردن تو شهر میچرخوندن که ببینید این رو بشناسید، بهش دیگه پول قرض ندید. گفت قاضی کش، یعنی که او را بگردانید فاش، گرد شهر این مفلس است و بس قلاش، یعنی قلاش و حق باز. کو به کو او را مناداها زنید، طبل افلاسش عیان هر جا زنید. از این محله به اون محله منادا بزنید. منادا زدن یعنی جار زدن. سابق اینجوری بوده دیگه که راه می افتادن آدمایی که حنجره های قوی داشتن، استخدام می شدن، یک عبارت های خاصی رو اینا حفظ داشتن و همون فریاد می زدن ایها الناس، بدانید و آگاه باشید. دیدید دیگه تو نمایش ها که راه می افتادن و توجه مردم رو جلب میکردن، مردم هم میدویدن از تو خونه ها بیرون، در پنجره ها رو وا میکردن، تو کوچه رو نگاه میکردن ببینن چه خبره. جارچی یه شغلی بوده، جارچی ها منادا بزنن، کو به کو او را مناداها زنید، طبل افلاسش عیان هر جا زنید. یعنی کوس رسوایی و کوس بیچارگی اینو همه جا بزنید، صداش بلند شه، همه بفهمن بشناسن که این آدم دیگه افلاس داره. هیچ کس نسیه به نفروشد بدو، قرض ندهد هیچ کس او را تسو. این باعث بشه دیگه کسی به این آدم نسیه نده و یه تسو، یعنی یه پشیز، تسو که معربشم تسوجه، به یه وزنی اندکی که دو جو باشه میگفتن تسو، یه واحد وزن بوده و واحد پول بوده بسیار اندک، همون که تو ریاضی میگیم یه اپسیلون، یعنی یه پشیز، چیزی کسی به این قرض نده. هر که دعوی آردش اینجا به فن، بیش زندانش نخواهم کرد من. میگه هر کی از این به بعد بیاد تظلم کنه، پرونده‌ای برای این تشکیل بده و مدعی بشه که این فن زده، کلک زده، هر که دعوی آردش اینجا به فن، بیش زندانش نخواهم کرد من. من دیگه بعد از این این رو زندانی نمی کنم، دارم اتمام حجت می کنم، من قاضی به شما معرفی میکنم که این آدم مفلسه، اگه کسی به این پول داد مقصرش خودشه، از ما نخواد که بریم حق اینو بگیریم، پول نداره که ما بریم بگیریم، پس از این طریق داریم دفع دخل مقدر میکنیم، به اصطلاح دیگه برای آینده میخوایم مشکل پیش نیاد. پیش من افلاس او ثابت شده است، نقد و کالا نیستش چیزی به دست. قاضی اعلام کرد که مردم دیگه به این پولی ندن. مولانا داستان رو به اینجا میاره، باز میره سراغ شیطان. ما قبل از اینکه بریم سراغ شیطان این بحث رو ختم میکنیم، انشالله نوبت آینده به سر رو ادامه میدیم و همه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.
مهم است چه آهنگی می شنوید؟ تازه ترین و فاخرترین آهنگ و نغمه ها را از ما بشنوید. رادیو فرهنگ صدای آیین ها و هنرها.
از این دریا هست و ماندم تنها.
گنجست و بلا